أن الشعير من الماركسية لغتها أمكننا القول بأن التأمين في المجتمع الاشتراكي الماركسي يبرز تناقضا بين الملكية الاشتراكية للمجموع والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة. بفرمان که اگر بخواهیم این روش جدیدی که اینها پیش گرفتن اشکالش رو عنوان بکنیم، باید بگیم که با زبان و لغت خود مارکسی تناقضی هست بین واقعیت اقتصادی این جامعه و واقعیت سیاسی این جامعه. واقعیت سیاسی این جامعه اجازه نمیده که کسی بگه من مالک این همه دم و دستگاه هستم، مالک چرخهای اقتصادی این مملکت هستم. ولی واقعیتش چیه؟ واقعیت اینه که مالکیت در دست همین گروه حاکم و جمعیت مرکزی حزب. اونها واقعیت مالکیت را دارند، اما جرأت ابراز این که این مالکیت را ما داریم بر اساس موضع حزبیشون و موضع سیاسیشون ندارد. بنابراین همون نمونه تناقضاتی که ایشون پیدا میکرد به همون نمونه تناقضات در اینجا ما برمیخوریم. و البته مسئله ملی کردن در سوسیالیسم چیز تازه ای نیست، بلکه از نظر تاریخی در زمان فراعنه مصر وجود داشته. در مصر قدیم برهه اتفاق افتاد که پادشاهان مصر ما یملک مردم را ملی اعلام کردند و به صورت ملی در آوردند، مالکیت خصوصی و عمده مالکیت رو لغو کردند و اینها رو در اختیار دولت قرار دادند. در همون زمان برخورد با مشکلاتی کردند. البته یک چنین ملی کردنی از نظر اقتصادی پیشرفت میاره. چرا؟ چون ثروت‌ها، املاک، اموال وقتی که به طور پراکنده به کار گرفته بشه سود فراوانی نخواهد داشت، ولی وقتی که املاک فراوانی به طور سیستماتیک، به طور حساب شده، منظم به مقدار لازم از اینها برداشت بشه و مورد بهره برداری قرار میگیره بگیره، قدرت اقتصادی رو بالا میبره، پیشرفت اقتصادی سریع. این سود ملی کردن ابزاره. اما همراه با خودش چون قدرت سیاسی و قدرت اقتصادی رو در دست یک عده خاصی قرار میده، فساد هم میاره. اون فساد عبارت از به اصطلاح سوء استفاده هایی که در اون رده بالا از این موقعیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میشه، چون هر چه که بخواهند در اختیارشونه طبعا دست به فساد خواهند زد، از این اموال بهره برداری های نامشروع خواهند کرد، از این دارایی ها، از این امکانات، از این قدرت سیاسی استفاده هایی میکنند که مطابق با معیارهای مطلبشان نیست. به جایی میرسه که شخص در رأس این دستگاه قرار گرفته فرعون میشه و صفت الوهیت به خودش میگیره و ادعای این میکنه که بله، حالا که علیس لی ملک مصر، مالکیت مصر مال من نیست و هذه الانهار تجری من تحتی و این رودخانه ها از زیر کاخ من جاری میشه، بنابراین قدرت مطلقه و این قدرت مطلقه میشه اله، انا ربکم الاعلا. وقتی که تمام قدرت های اقتصادی و سیاسی در دست یک گروه یا یک فرد قرار گرفته ولو به نام ملی شده، اینجور میشه. نظیر همین جریان رو در مورد سوسیالیسم جدید میبینید. سوسیالیسم جدید هم برای خودش تمام قدرت های اقتصادی و سیاسی رو در دست گرفته، ناگزیر قدرت مطلقه در دست اونها افتاده و ادعای یک نوع الوهیت که حتی در علوم و دانش ها از اون سیستم خاص حزب و سیستم فکری حزب نباید خارج شد. علوم دانشگاهی و تحقیقات هم باید در اون روند جریان پیدا کنه. از اون چارچوبه سیستم، از اون چارچوبه مکتب نباید خارج شد. دانشگاه ها باید آن چیزی را تایید کنند که مکتب ما ارائه کرده، خلاف اون تحقیقشان به آن نباید منتهی بشه و منجر بشه. معنای تحقیق در اونجا همینه، یعنی پیدا کردن مجوزاتی برای اون چرا که مارکس و لنین گفتند. بنابراین حالت الوهیتی پیدا شده برای سخنان رهبران مارکسی که اگر کسی حتی تجدید نظر بخواهد در این افکار بکنه، متهم میشه به ریزیونی، تجدید نظر طلب و برکت به گرایش به راست میخوره. بنابراین یک حالت تقدسی پیدا کرد. این از اینه. از طرف دیگر فساد آورده همراه با خودش. این امکانات، قدرتی که در اختیار اونها قرار گرفته، همراه با خودش فساد رو میگیره بوده. تا به اونجا رسیده که بعضی از سران مارکسیز اعتراف کردند در اثر وجود قدرت و ثروت بی حد و حساب در دست یک عده خاصی سوء استفاده های مالی فراوانی شده. در سابق چقدر اتفاق افتاده، یکی از رهبران جدید مثل استالین که روی کار آمده از گذشتگان خودش چقدر ایراد شده، یا بعد از استالین خروشچف که روی کار آمده چقدر از استالین ایراد گرفته و امثال اینها، یا الان که میبینیم در مورد زندگی ما او و سخنان او داره تجدید نظر میشه، در مورد روشی که او رفتار کرده داره حرف زده و امثال. و اذا اردنا ان نستعیر من المارکسیت لغته ها، اگر بخواهیم به آریه بگیریم از مارکسیز زبان خودش را، حالا انشالله صحبتش میشه. ببینید اگر ما از یک دیدگاه مادی به قضیه نگاه کردیم، نتیجه از چه فساد نیست. بله ما هم حرف میمونم میشود، ولی نه از دیدگاه مادی و با بینش مادی. اگر زبان خود مارکسیسم را به آریه بگیریم، ممکن است اینطور بگوییم که ملی کردن در جامعه اشتراکی مارکسی اظهار میکند، ابراز میکند تناقضی را بین مالکیت اشتراکی مجموع و جوهر حقیقی مالکیت، اون مالکیتی که اون جوهر حقیقی که تتمت تعبه طبقت الحاکمه که بهرمندند از آن طبقه حاکم. فإن الملکیه به جوهرها الواقعی لیست الا السلطه على الثروه والقدره على التمتع بها بمختلف الاسالیب. مالکیت با جوهر واقعیش چیزی نیست جز تسلط بر ثروت و قدرت بر بهرمند شدن از این ثروت با اسالیب و روش‌های مختلف. و همین رو اونا دارن. و هذا الجوهر هو الذي تتمتع به القوى السياسيه. این جوهر مالکیت را نیروهای سیاسی در سوسیالیسم ازش بهره‌مند که المهیمنه على کل کیانات المجتمع، که مسلطم بر تمام هستی‌های جامعه. و ینعکس على السعید القانونی به شکل امتیازات و حقوق لیست فی الحقیقه الا ستارا مزیفا و ترجمتا قانونیتا لجوهر الحقیقی ملکیت الحقیقی. که و منعکس میشه یک چنین قدرت سیاسی، یک چنین قدرت اقتصادی در سطح قانونی انعکاس پیدا میکنه به شکل یک امتیازات و حقوقی برای این طبقه حاکم، که این امتیازات و حقوق در حقیقت چیزی نیست مگر یک پرده و پوشش به اصطلاح باطلی، پرده باطلی، پوشش باطلی که قرار داده میشه و یک ترجمه قانونی، یک بیان قانونی برای چی؟ برای جوهر مالکیت حقیقی این طبقه. بله؟ یعنی زبان خودشون رو به کار بگیریم، عبارتهای خودشون رو به کار بگیریم، از مفاهیم خودشون استفاده بکنیم. من تناقض، کلمه تناقض که اونا به کار نمی بردن بین کارگر و سرمایه‌دار. می گفتن که سرمایه‌دار در حقیقت چه چیز را می خرد و چه چیز را می گیرد. تناقضی اونجا ابراز می کردن دیگه. می خواد بگه یک که این تناقضی بین حرف بین موقعیت مالکیت واقعی خود اونها و مالکیت اشتراکی جامعه، یک که این تناقض. خب غیر ان هذا المالک الجدید فی المجتمع الاشتراکی الماسی یختلف عن ای مالک سابق فی نقطتین، و الا اینکه این مالک تازه در جامعه سوسیالیستی مارکسی تفاوت دارد با هر مالک سابقی در یک نقطه. و هی انه لا یستطیع ان یعترف به ملکیت قانونا، و اینه که نمیتونه از نظر قانونی اعتراف بکنه اینکه مالکه، نمیتونه بگه من مالکم، لان ذالک یناقض طبیعت. در یک نقطه، نقطه در توضیح میده، میگه در یک نقطه با اون تفاوت داره، با اون مالک های سابق. اون مالک های سابق سریع میگفت ما مالک اینا این. اینا نه، در حقیقت جوهر مالکیت رو دارن، نمیتونه هم بگه من مالکم. چرا نمیتونه بگه من مالکم؟ چون این مسئله تناقض داره با طبیعت موضع سیاسیش. اون موضع سیاسی حزب سوسیالیست و کمونیست رو عهده داره که میگه مالکیت مالکیت جامعه، فل اشتراکیه به حکم طبیعت هست سیاسیه، تحملو بدرت هذا المالک الجدید و تخلقه عبر تجربتها. پس سوسیالیسم به حکم طبیعت سیاسی حامل بدره ایسته، حامل اون تخمیست که این مالک جدید رو ایجاد میکنه به وجود بیاره و میافریند این مالک جدید رو در طول تجربه. و این کانت تفض علیه فی نفس الوقت ان ینکر دوره الحقیقی، اگرچه همین مارکسیسم واجب بکنه بر این مالک در این حال که نقش حقیقی خودش رو در حیات اقتصادی منکر بشه، بگه نه من مالک نیستم، مالک من نیستم، جامعه. و تجعله اکثر حیاء و خجلا من الرأسمالی الذی کان یعلن بکل وقاحة ام ملکیت خاصه، قرار میدهد این آقای یکی از مثلا مسئولین مرکزی حزب رو بیشتر دارای حیا و خجالت از سرمایه‌داری که اون سرمایه‌دار با تمام پررویی اعلام میکرد که من مالک خصوصی اینا. و لیس تامین کل استراتیجیه مارکسیه هدفا فریدا فی تاریخ، ملی کردن در مالکیت در سوسیالیسم مارکس حادثه تنهایی در تاریخ نیست، تنها حادثه این نیست که در تاریخ حالا پیدا شده بود. چی میخواد بگی؟ ما اعتراف بکنیم، ما اعتراف بکنیم که مالکیت خصوصی داریم و اعتراف هم میکنیم از اون اموالی که به دست دولت رسیده است، دولت حق تصرف داره، دولت به عنوان منصب و به عنوان یک دستگاه مالک این هاست. اونا نمیگن نه این ملکیت دولتی نیست، میگن مالکیت اجتماعی، مالکیت اشتراکی. ما مالکیت کدوم مالکیت ملی ها؟ مالکیت مستنو داریم، مالکیت دولتی داریم، مالکیت عمومی داریم و مالکیت خصوصی. مالکیت عمومی اگر می‌فرمایید، اولا که دایره‌اش خیلی محدوده، منوط به اراضی مفتوح انور، مربوط به اراضی که به وسیله جنگ به دست آمده یا منابعی که به وسیله جنگ، البته به علاوه قوله به وسیله جنگ به دست آمده، اینا مالکیت عمومی. تازه در این موارد دولت تنها ناظره، ناظر بر حسن جریان کاره، دولت حق مداخله مستقیم نداره. پس این خیلی تفاوت داره. و فقط وقعت تجارب سابقه لفکرت تعمیم عبر تاریخ پیدا شده، واقع شده تجربه های پیشینی برای فکر ملی کردن در طول تاریخ. از قامت بعض الدول القدیمه به تعمیم کل وسایل الانتاج، هنگامی که بعضی از دولت های قدیم قیام کرد به ملی کردن تمام وسایل تولید و حصلت به سبب ذلك علی مکاسب تشابه تماما المکاسب التي حصلت علیها الاشتراکیه المارکسیه تجربتها. و اون دولت های قدیم دست یافتن به سبب این بر دستاوردهایی که تماما مشابه هست با دستاوردهایی که دست یافته بر اون مالکیت مارکسیسم سوسیالیسم مارکس در تقریبه. ففی بعد الممالک الهلنیسیه و فی مصر خاصتن اتبعت دوله مبدأ التأمین، در بعضی از ممالک یونانی و در مصر بخصوص دولت اصل تأمین را پیروی کرده. هلنیا یکی از ایالات یونانه و یونان رو در عربی یونانی یونان مثلا میگن، در زبانهای خارجی هلنی میگن، اینو که ایشون به همون زبانی که از اونها گرفته شده به کار برده. مثل مصر که ما میگیم مصر، اونا میگن قبط یا ایجپت، ایجپت میگن. این تفاوت اسمهایی که گذاشته میشه، مثل این بولونیای که عربا در مورد لهستان میگن بولونیا و خود مثلا کشورهای اروپای آمریکایی میگن لهستان، اینجوری تفاوت اسم. وقتی مصر خواسته اتبعت دوله مبدع تنید و اخوعت الامتاد و المبادله لاشرافها و به خضوع در آورد تولید و مبادله رو برای اشراف دولت، یعنی خاضع اشراف دولت کرد، در تحت اختیار نظارت دولت قرار داد و تولت به نفسها اداره معظم فروع الامتاد، دولت خودش به دست گرفت اداره قسمت عظیمی از شاخه های تولید رو، منتها دولتی. چرا اظهار میکنه؟ دولت اشتراکی مالکیت اشتراکی رو اظهار میکنه، مالکیت خصوصی حزب رو اعلام نمیکنه. در زمان فرعون نه، اینجور نبوده ظاهرا که بگم مالکیت فرعون، ابتداعا این حرف رو بزنن، البته انتهاعا همین حرف رو زدن، ولی ابتداعا میگفتن که این مالکیت مالکیت همه و خودشون رو نماینده همه میدونن. فجعلت هذا النظام للدولة فوائد كبيرة، این نظام این سیستم برای دولت فجلبه جلب کرد فوائد بسیاری رو. ولكنه حيث كان ينفذ في اطار سلطة فرعونية مطلقة لم يستطع، معلوم فقط بكيه لم يستطع بعد ذلك ان يخفي جوهره. ولكن هنگامی که چون به این دلیل که این مالکیت در چارچوبه قدرت فرعونی مطلق بود، نتوانست بعد از اینکه مخفی کنه جوهر این مالکیت رو، بگه من مالک اینا نیستم. فإن التعميم في ظل سلطة مطلقة تنشئ الملكية الجماعية لتوسعة الإنتاج لا يمكن أن يؤدي واقعا إلا إلى تملك السلطة نفسها. ملی کردن در سایه یک سلطه مطلقی که ایجاد میکنه مالکیت اجتماعی رو برای توسعه تولید، این چه مالکیتی ممکن نیست منتهی بشه واقعا مگر به مالک شدن خود قدرت این مالکیت رو، خود اون سلطه و قدرت اینها رو مالکی و تحکمها فی الممتلکات المعممه و حکم کردن و دستور دادن او در مورد درآمدها و مالکیتهای ملی شده. ولهذا ظهرت في التجربة القديمة خيانة الموظفين، روی همین حساب در تجربه قدیم خیانت کارمندها پدیدار شد و استبداد السلطة التي كانت تتجسد في شخص الملك و استبداد قدرتی که نمودار میشد در شخص پادشاه. حتی قفز الملك الى درجة اله، تا اونجایی که ملک رو به درجه اله رسوند، پادشاه به درجه خدایی رسوند. و اصبحت القوى الهائلة تتفق كلها لحساب هذا الاله الحاكم و نیروهای عظیم به انفاق میشد، به کار گرفته میشد تمام به خاطر این خدای حاکم و تحقیق رغباته من بناء المعابد والقصور والقبور و تحقق تمایلات او از بناء اون معبدهای عظیم و قصرها و قبرها. ولم یکن من الصفات بله. البته اینو انشاءالله توضیح خواهیم داد که ما نباید قدرت دولت شامل تمام اموال بشه، این غلط است به طور کلی و اسلام هم مواجه یعنی موافق با این نیست. از نظر اقتصادی هم بزرگترین ضربات گرچه در کوتاه مدت سرعت زیادی خواهد داشت پیشرفت اقتصادی، ولی در دراز مدت ضربات سختی خواهد دریافت خواهد کرد از نظر اقتصادی ها. و بهترین راه اینه که مالکیت های تعاونی، مالکیت های خصوصی باشه منتها دایره است محدی، مالکیت های تعاونی گسترش پیدا کنه و مالکیت های عمومی، مالکیت هایی نباشه، مالکیت های دولتی مالکیت هایی نباشه که روز به روز گسترش پیدا کنه، بلکه حتی روز به روز دامنه خودش رو کوتاه‌تر کنه و بیشتر در اختیار مردم بگذاره مالکیت ها رو. معذالک قدرت دولت قدرتی نباشه که همیشه بمانه، بلکه به تدریج عوض قابل تعویض باشه که دیگه اینها احساس نکنن که خب ما برای همیشه این نیز و دستگاه رو خواهیم داشت پس میتوانیم هر چی میخواهیم بگوییم. این یه مسئله. مسئله دیگه مسئله ایمانه که لولا الایمان فساد قطعی خواهد آمد. ولم یکن من الصدفه ان تقترن تجربه التامین فی اقدم العهود الفرعونیه بنفس الظواهر التي اقترنت بها تجربه التامین الماسیه فی العصر الحدیث. و تصادفی نیست که تجربه ملی کردن در قدیمترین عهود فرعونی همراه باشه با همان پدیده ها و ظواهری که همراه هست با آن تجربه ملی کردن ماسیسم در عصر تازه. من تقدم سریع حرکت که حرکت در امتحان که یکی از اون نتایج پیشرفت سریع در حرکت تولیده و تمتع سلطه به قوت تشتد و تنمو به شکل هائل. و بهرمند شدن، مسئله دیگه بهرمند شدن قدرت است از یک نیرویی که رو به رشد، رو به شدت و به شکل عظیم رشد پیدا میکنه و انحرافها و استبدادها بعد از آن که به ثروت معممه و بعد از اینم منحرف میشه و مستبد میشه با اون ثروت ملی شده که دستش رسیده. فقط تقدمت حرکت الانتاج فی ظل تجربه الحدیثه للتامین کما تقدمت فی ظل التامین الفرعونی. پیش رفت حرکت تولید در سایه تجربه ملی کردن جدید همانطور که پیش رفت در سایه ملی کردن فرعونی. لان التسخیر غیر الحر فی حرکت الانتاج یثمر دائما التقدم السریع الموقت فی حرکت الانتاج. چون در اختیار گرفتن غیر آزاد، یعنی به طور متمرکز در اختیار گرفتن غیر آزاد تولید، دائما بهره میدهد تقدم سریع رو. البته این تقدم سریع موقت هست، تقدم سریع رو در حرکت تولید پیشرفت سریع رو. و نشأت تأمین فی کل من تجربه. بله، حالا این بسته به یه مقدار انسانشناسیه که وقتی که ما توجه کردیم به روان به انسان که انسان چجور موجودی هست و این موجود دائما در پی منافع خودشه و اگر ببینه که کار میکنه منافعش بگیری یک عده خاصی میره، دست به این کار، دست به دلش به این کار نخواهد آمد. اینه که کم کم همونایی که فعالانه کار میکردن شل میکنن، کار نمیکنن و این تجربه به طور موقت موفق خواهد بود نه به طور دائم. در کم کم دست به دلشون از کار باز میره، میره حقوقه سر جاشه. هر کم که کاری زیادتر بشه به حقوق چیزی اضافه نمیشه، به درآمد چیزی اضافه نمیشه، به اون چیزی تازهی به اون نمیدن. میگه حالت حقوق من مشخصه، چه اصراری دارم که تمام قدرتمو برای کار کردن به عهده بگیرم؟ کم سر کار میکنم، حقوق منو خواهند داد، از حقوق من چیزی کم نخواهند کرد. این تجربه طور موقت پیروز میشه، در دراز مدت شکست میخوره، همونطور که الان شوروی بهش مبتلا شده به خاطر متمرکز کردن اموال. اموال در دست یه دهی اومده که اینها میتونن نقشه برای همه اینا رو بزنن و اموال فراوان عظیمه و از اینها میتونن که استفاده کنار جمع بندی میکنن، تقسیم مناسب میکنن، میتونن استفاده زیاد بکنن. از اینها توضیح دادم دیگه، تکرار نکنید. کجا بودیم؟ لان تسخیر و نشأت تأمین فی کل من تجربتین فی ظل سلطه العلیا. و پیدا شد ملی کردن در هر یک از دو تجربه در سایه یک قدرت برتر بالا، که این قدرت برتر لا تعترف لنفسها به حدود هیچ حدی برای خودش نمیشناسه. لأن التأمين حينما يقصد منه تنمية الانتاج صحت يتطلب مثل هذه السلطة الحديدية، زیرا که ملی کردن هنگامی که از این ملی کردن این قصد تنها به تولید رشد کنه، قصد این نیست که مردم بهره مند تر بشن، قصد این است که تولید بره بالا. این می طلبد یک چنین قدرت فرعونی را، قدرت آهنی می دو و نتج انزاله فی کل من التجربتین ایضا استفحال امر السلطه و تمتعها بالجوهر الحقیقی للملکیه. و نیز از این مسئله ناشی شد، از این در هر یک از دو تجربه، از این ملی کردن ناشی شد رو به رشد و عظمت گذاشتن مسئله امر سلطه، قدرت رو به عظمت و اهمیت گذاشت و بهره مند شدن او از جوهر حقیقی مالکی. چرا؟ لأن التأمین لم یقم على اساس روحی، چون این ملی کردن بر یک اساس روحی نیست، یعنی این مسائل روحی و اخلاقی و انسانی وا نداشته که اینا رو ملی کنن که به بیچارگان بیشتر برسن، بلکه مسئله مادی، میگن موقعیت مادی و ابزار تولید فعلی اونشون اجازه میده ما ملی کنیم، نه بر اساس روحی نبوده یا بر اساس قناعت به ارزش‌های اخلاقی انسان نبوده، و انما قام على اساس مادی، بر اساس مادی قیام کرده به تحقیق اکبر نصیب من الانتاج، تا اینکه تحقق بخش بیشترین نصیب را از تولید. فمن الطبیعی ان لا تجد السلطه تعارضا بین هذا الهدف المادی و بین ما تحیط به نفسها من امتیازات و متعه، و طبیعی است که قدرت حاکم تعارضی بین این هدف مادی که رو به رشد رفتن تولید باشه و با بین اون که احاطه کرده او رو از امتیازات و بهرمندی ها نخواهد دید. میگه این امتیازات و بهرمندی های ما برای اینه که تولید رو بیشتر کنیم. خب چه اشکالی داره که ما امتیاز داشته باشیم تا بتوانیم تولید رو بیشتر کنیم، قدرت ها دست ما باشه، ثروت ها دست ما باشه تا بتونیم رشد تولید رو تضمین کنیم. و من الطبیعیه ایوان الله یقر الجهاد الحاکم الملکیت العامه عملیا، و طبیعی هم هست نیست که دستگاه حاکم مالکیت عمومی رو عملا اقرار نکنه، نپذیره، الا فی حدود الدافع المادی الذي يدفعه الى مضاعفه الانتاج و تنمیته، مگر در حدود و مرزهای اون انگیزه های مادی که اونها رو حل میده و وادار میکنه به بیشتر کردن تولید و رشد دادن تولید. متعه یعنی بهره مند شدن. ولا يبدو غريبا بعد ذلك ان نجد جهاز الدوله في التجربه القديمه وهو يرج بخيانات الموظفين وافرائهم على حساب الممتلكات العامه. و غریب و عجیب نیست بعد از این که ببینید دستگاه دولت در تجربه قدیم رو ببینید در حالی که مینالد از خیانت های کارمندانه و ثروتمند شدن اونها به حساب مالکیت های عمومی، یعنی از راه درآمد های مالکیت های عمومی. و باز ببینیم که آقای استالین در تجربه جدید و هو یفتر رو الى الاعتراف، اون ناچار میشه که اعتراف بکنه به ان کبار رجال دوله و الحزب قد استغلوا فرصت انشغال دولتهم بالحرب الاخیره، بزرگان رجال دولت و حزب بهرمند شدن، فرصت طلبی کردن از مشغول بودن دولت به جنگ اخیر که جنگ دوم بین المللی بشه. از اونجا فرصت طلبی کردن، سوء استفاده کردن، فجمع الاموال و ثروات، اموال و ثرواتی برای خودشون جمع کردن، حتی انه اضاع ذلک فی منشور، حتی آقای استالین این رو منتشر کرد در یک نامه ای که عممه علی جمیع ابناء الشعب، این نامه رو پخش کرد در میان تمام فرزندان ملت خودی. بله اضاع یعنی منتشر کرد، اضاع یعنی کار رادیو، یعنی دستگاه منتشر کننده، اضاعت رادیو فلان. فالتشابه بین التجربتین الاشتراکیتین واضح کل الوضوح فی الظواهر و النتائج، تشابه بین دو تجربه سوسیالیستی تمام وضوح رو داره، هم در پدیده ها هم در نتائج، بر رغم من اختلاف ظروف المدنیه و اشکال الانتاج فیه ما، با اینکه شرایط تمدن و شکل تولید در هر دو مختلف متفاوته. تولید زمان فرعون تولید زراعتی مثلا بوده، نه تولید صنعتی، و تولید حالا تولید صنعتی. شکل تولید فرق میکنه. شرایط تمدن هم اون زمان تمدنی بوده که خب نسبت به حالا خیلی عقب مونده. بله اونجا در زمان فرعون از اون وقتی همین مطلب رو دارم میکنم. نه رویج اول سوسیالیستی یعنی ملی کرده بودن امواده، تازه اونم نه برای شخص به عنوان جامعه، منطقه چون دست شخص افتاده بوده دیگه این رو. و هادا یشورو الالجوهر فی کلتت تجربتین واحد. و این اشاره به این است که جوهر در هر دو تجربه یکی، مهما اختلفت الالوان و الاطارات، گرچه هر چقدر که رنگ کارها و چارچوبه ها متفاوت باشد. و هاکذا نعرف ان کل تجربه للتعمیم تمنا به نفس النتائج اذا کانت فی نفس الاطار السیاسی لتجربه المارکسیه اطار سلطه المطلقه. و این چنین در میابیم که هر تجربه ای برای ملی کردن مبتلا می شود به همان نتایجی که در مارکسیسم بهش رسیده، تجربه مارکسیسم رسیده بهش، چه وقت اذا کانت فی نفس الاطار السیاسی، اگر در همان چارچوبه سیاسی تجربه مارکسیسم باشه، تو اون چارچوبه چارچوبه قدرت مطلقه. و کان المبرر الموضوع لها فی رأی قاده تجربه هو نفس المبرر التي هو نفس المبرر الذي يباشر قاده المارکسیه تجربتهم على اساسه. و تازه مجوز واقعی و خارجی پیدایش این قدرت هم در نظر رهبران تجربه همان مجوزی باشه که رهبران مارکسیسم نسبت به تجربه خودشون داشتن. و هو تنمیت الانتاج، این مسئله رشد تولید باشه که اون رشد تولید هی القوت الدافع للتاریخ علی مر زمان، این است نیروی محرک تاریخ در طول زمانها فی مفاهیم المادیات تاریخ در دین سایم مادیات تاریخ. اگر شرایط همین شرایط باشه، دیدگاه ها و دونت ها همین دیدگاه ها و دونت ها باشه، هر ملی کردنی به این زمان ده. و اما الرکن الاخیر من المرحله الاشتراکیه فهو کما سبق مبدا التوزیع القائل من کل حسب طاقته ولکل حسب عمله. چهارمین پایه ای که از پایه های سوسیالیسم هست، از اصول سوسیالیسم، اینه که هر کس به قدر توان و قدرت از کار کنه و هر کس به قدر کارش دستمزد دریافت کنه. خب پایه این سخن، یعنی اساس این سخن چیه؟ اون حرفی که ایشون در مورد مسئله کار، ارزش کار و امثال اینها زدن که کار ایجاد کننده ارزش، قانون ارزش. بنابراین نباید استثمار باشه و بهره کشی باشه و از زیادی ارزش افزایی کسی دیگری بهره مند بشه. هر کس به قدری که توان داره، قدرت داره کار بکنه و به قدری که کار کرده مزد بگیره. ما اگر بخواهیم همین حرف رو بگیریم محکم و ادامه بدیم، جامعه دوباره به طبقات عود میکنه. چرا؟ چون قدرت انسانها و استعداد فکری و بدنی اونها برای کار مساوی نیست. یک کسی قدرت داره 10 ساعت کار بکنه، یک کسی نمیتونه حتی 6 ساعت کار بکنه. تازه کارهای مرکب داریم، کارهای بسیط داریم. مسئله ابتکار و خلاقیت اینها هم که مطرحه، منکر این نشدن که برای ابتکار و خلاقیت و مهارت و ذوق و امثال اینها باید سهمی قرار داد، منتها این سهمها رو کمی بررسی میکردن، مقداری بررسی میکردن. میگفت که ما یک حد معادل اجتماعی رو میگیریم، معادل اجتماعی رو اگه کسی بیش از این معادل انجام داده بود خب بیشتر رسی میگیریم. مسلم کسی که دارای ابتکاره و ذوق داره یا کسی که مهارت بیشتری داره بیشتر میتونه کار انجام بده. شما حساب بکنید یک کسی که نه مهارت داره، نه ذوق داره، نه ابتکار داره، نه قدرتش به اندازه معتدله، مثلا 4 ساعت 5 ساعت 3 ساعت میتونه کار بکنه، یک چنین کسی در هفته درآمدش یا در ماه درآمدش چقدر هست؟ طبعا اگر ما بخوایم برای هر کارگر ساده‌ای ساعتی 20 تومن حساب بکنیم، این 6 ساعت کار کرده، 20 تومن میشه مثلا 120 تومن. از اون طرف مقابل کارگر مرکب رو اگر بخوایم حداقل 2 برابر این موضوع بگیم، با توجه به اینکه او ابتکارم داره، میشه 3 برابر. خب مهارت هم داره میشه 4 برابر. بیشتر هم کار میکنه میشه 6 برابر. 6 برابر این مزد میگیره لاحقه. این 6 برابر مزدی که او به دست میاره بهرن تفاوتی خواهد بود بین زندگی اون و زندگی او. این امکان پسنداز که نداره بمانه بدهکاری هم رو میاره. اون که امکان پسنداز داره ای بسا تعداد خانواده ایم که او داره کمتر از این باشه، خرجش کمتر از این باشه، بنابراین اینطور نیست که درآمدها به جوری باشه که طبقات رو در جامعه محو کنه، بلکه اگر همین ها انباشته بشه که انباشته خواهد شد، طبقات جدیدی رو در جامعه به وجود خواهد. در اینجا یکی از دو راه، یا اینکه ما واقعا نتایج ارزش افزایی کارگران رو به خودشان بدهیم، باید بپذیریم که جامعه طبقاتی خواهد شد و وصله، یا اینکه نه دولت بیاید اضافه ارزش رو از اونها بگیره، همون کاری که سرمایه‌دار با مردم میکرد با کارگرها انجام میداد، دولت با کارگرها انجام بده و جای سرمایه‌دار قبلی رو بگیره. اون وقت در اینجا سوال خواهیم کرد که مجرده چرا که این کاری خواهیم کرد. البته از نقطه نظر سیستمی و تئوریکی و ایدئولوژیکی از نظر اعتقادی معتقدن که نه باید بهش اون اموال زیادتر رو نداد، چون اگر بدین طبقات رو وجود میاد، حرفیه که انگلس میزنه. اما عملا چی میکنن؟ از نظر عملی تفاوت رو نه تنها در اون حدی که در سیستم پذیرفته بودن، بلکه خیلی بیش از او میپذیرن. کما اینکه طبق 2 آمار نقل شده تفاوت بین حداقل دستمزدها و دستمزدها بین 5 در نسبت به 100 یا 1.5 نسبت به 100. یعنی یکی اگر حساب کنید که شما 15 تومن در روز در میاره، یکی دیگه 1000 تومن در روز در میاره، یا طبق آمار دیگه اگر یکی 5 تومن در میاره، یکی دیگه 100 تومن در میاره، 20 برابر از یک جمع. بنابراین تفاوت اینقدر خواهد هست عملا. و خوب بود که شوروی مطابق با اون تئوری که انگلس داره میگه عمل نمی کنه. اگر عمل می کرد، کما اینکه ظاهرا خواستن یک بار عمل بکنن، مواجه می شد با بکار نیفتادن دست ها و مغز ها، بکار نیفتادن اندیشه ها. چرا؟ اون کسی که می تونه ابتکار بکنه، می تونه نوآوری بکنه، ای با خودش خواهد گفت که چرا زور بزنم و خودم خسته کنم و مغزم رو از کار بندازم؟ نه، به همون مقداری که درآمد دیگران دارن که بیشتر به ما نمیدن، پس ما هم میشیم یک کارگر ساده و لازم نیست درس بخونیم، زحمت بکشیم، بیراخواهی بکشیم، بشیم مهندس، بشیم دکتر یا متخصص دیگری بشیم، یا بشیم یه متفکر سیاسی یا مدیر یک دستگاه عظیم. خیر، همون کار را خواهیم انجام داد که دیگر انجام داد. خب حالا سوال میکنم از شما، یک کسی که با دل و جون میخواد کار بکنه چون میبینه هر چی بیشتر کار بکنه بیشتر درآمد داره، یک کسی که نه، میبینه اگر 8 ساعت کار بکنه در زمینه 8 ساعت 100 تومن بهش میدن، اگر در زمینه 8 ساعت 10 تا جفت کفش درست کنه همین مثلا 100 تومن بهش میدن، اگر 100 تا جفت کفش درست کنه همین 100 تومن خواهند داد، چه خواهد کرد؟ این به طور نمیگم که خیلی مشخص خواهد کرد، نه، این پدر جد من و شما هم نمیتونه بهش بفهمونه که بابا تو داری کم کار میکنی. نه، من با تمام تلاش قدرتم و قوتم و نیرویم دارم کار میکنم، زحمت میکشم، عرق میگذم، چه میکنم چه میکنم، اینه همه این کارها رو ممکنه کرده باشه ولی تولید درستی نمیشه باشه. چرا؟ چون دلش به کار نمیتونه.
گفت مثلا یک طبقه ارزش اضافی که طبقه دیگر آفریده میدونده،
پس تفاوت ها رو میپذیرن.
اما در اون حدود که شما میفرمایید در جامعه اجتماعی طبقاتی که روی اینا بر اساس کار خودش، یعنی اون ارزش اضافی مال کار خودش، مال بانکیونا نیست، مال جنگ شده بود، بنابراین خودش
اشکال نداره.
تضاد اون فردی که در اینجا خود
بله، خب صحبت اینه که این و ثروت‌هایی که جمع میشه، خانه‌ها که رنگش عوض میشه، خانه این با خانه اون فرق داره، لباس این با لباس اون، خوراک این با خوراک اون، این به همینجا باقی میمونه یا نه هی عمق پیدا میکنه؟ خیلی خوب مال کار کنید، عمق پیدا میکنه یا نه، تفاوت پیدا میکنه یا نه؟ بسیار. صحبت اینه که داره میگه سوسیالیسم ما میکشه به سوی کمونیسم، میگیم نه آقا، این سوسیالیسم داره شما رو میکشه به طرف سرمایه‌داری. نمیگیم که شما یه باره میشید جامعه سرمایه‌داری، نه، کم کم کشیده میشید به جامعه سرمایه‌داری به طور تدریجی. چرا؟ چون این ثروت ها هم باشه، ثروت ها که هم باشه چون قدرت خریدی اون میره بالا، قدرت خریدی اون کم شده، قهرن او به طور پنهانی هم کشیده حاضره برای این تن بده که مثلا به مزد کمتری. چرا؟ چون میبینه اگر بخواد به همون مزد حقوق دولتی اکتفا بکنه تفاوت نمیده، به طور پنهانی برای این کار میکنه. و از همون جا مسئله با بهره کشی ها و امثال این ها پیدا. و اما رکن الاخیر من المرحله الاشتراکیه، رکن آخر، پای آخر از مرحله سوسیالیسم، فهو کما سبق مبدا التوضیح القائل، این اصل توضیحه که میگه من کل خسر طاقته و لکل خسر عمل. و یرتکز هذا المبدا من الناحیه العلمیه، این اصل از ناحیه علمی مرتکز است بر قوانین ماتریالیسم تاریخی، از اونجا ناشی شده. فإن المجتمع بعد ان يصبح طبقه واحده، بعد از اینکه جامعه یک طبقه ای شد به موجب قانون اشتراکی جدید، ولا طبقه طبقه عامله و اخرى مالکه، و یه طبقه ولا طبقه باقی نمیگذارد، یک طبقه رو کارگر و دیگر رو طبقه مالک، یکون من از ضروری ضروری خواهد بود برای هر فردی که کار بکنه تا زنده بمانه، تا زندگی کنه. كما ان القانون المارکسی بالقیمه القائل ان العمل هو اساس القیمه یجعل لكل عامل نصیبا من الانتاج، كما اینکه قانون مارکسیستی برای ارزش میگو که کار اساس ارزشه، این قانون برای هر کارگری نصیبی از تولید قرار خواهد داد به اون مقداری که یتفق مع کمیت عمله، هماهنگ با مقدار کاری. و هكذا یسیر التوضیح الا ان من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله، توضیح اینطوری. و هذا المبدا ياخذ بالتناقض مع الطبيعه اللاطبقيه للمرحله الاشتراكيه، این اصل شروع میکند به تناقض با طبیعت بی طبقاتی بودن مرحله سوسیالیسم. از چه شروع میکنه؟ موضع یوضع موضع التنفیذ، از اون زمانی که در موضع اجرا گذاشته میشه. فإن الافراد يختلفون في اعمالهم تبعا لاختلاف كفاءاتهم، چون افراد در عملهاشون کارهاشون با هم تفاوت دارن به تبع تفاوت استعداداتشون. جالب اینجاست که بعضی از این مارکسیستا وقتی که بگی بابا مردم با هم در استعدادها و قدرت‌ها و نیروها متفاوتن، میگه این تفاوت‌ها در اثر جامعه سرمایه‌داری به وجود آمده. چرا؟ چون جامعه سرمایه‌داری بوده که یکی بهره‌مند شده و توانسته بشه دکتر، یکی پول داشته رفته خرج شده شده مهندس، یکی پول داشته غذای خوب خورده مثلا مغزش به کار افتاده شده مبتکر، یک کسی بله خب میگه کارگران، بعضی کارگران بهره‌مندی بیشتری داشتن ابتکار میکنن. بله خب حالا صحبت اینه، بسیار خوبانه اشکال ماتیده برای جنس دی. اگر این رو بخواهیم بگیم که ما میپذیریم که تفاوت‌های در جامعه سرمایه‌داری بوده که امتیازات رو برای دی وجود آورده، مثل مهندس شدن و دکتر شدن همسای ما، ولی حرف اینه واقعیت رو بیاییم از به اصطلاح روان انسان به دست بیاریم. اگر ما آمدیم این امتیازات را حذف کردیم و امکان درس دادن برای همه به وجود آمد، امکان درس خوندن برای همه به وجود آمد و همه توانستن تحصیل بکنن، همچنان که در شوروی این کارو کردن و کشور سوسیالیستی، آیا باز هم ما تفاوت‌ها را خواهیم داشت یا ریختن خواهد شد؟ نادر کلمه دو؟ عجب. پس شما خوبه که به این شوروی از نزدیک ببینید تا ببینید با اینکه امکان درس خواندن برای همه فراهم شده، همه مغزها کسش نداره، این واقعیتیه، همه بدنها قدرتشون یک اندازه نیست. در جایی هم که به قول شما سرمایه‌داری نبوده مفتشون بوده، این یه واقعیتی، نه واقعا اونجا تفاوت داره، تفاوت در استعدادها فراوان یافتیشه، یه واقعیتیه. تازه شما ببینید دو تا بچه که در یک خانه بزرگ شدن از نظر استعداد روانی و مغزی از نظر استعداد بدنی خیلی متفاوت ممکنه باشه. حتی دو قلوها که از نظر شرایط رحمی و شرایط نطفه‌ای ممکنه با هم متحد باشه، اینها خیلی اتفاق میفته که در جامعه از نظر استعداد با هم تفاوت‌های عظیمی پیدا میکنه. نمیشه گفت که تفاوت‌ها همش ناشی از زندگی سرمایه‌داری. خب فإن الأفراد، بله فإن الأفراد يختلفون في أعمالهم، أفراد مختلفاً در کارهاشون تبعا لاختلاف صفاتهم به تبع تفاوت استعداداتهم و لنوعیت العمل و درجه تعبیره و باز به تفاوت نوعیت کارشون و درجه پیچیدگی اون کار. فهذا عامل لا يطيق من العمل في الساعات، این یک کارگری است که بیشتر از 30 ساعت نمیتونه کار بکنه. و ذالک عامل اقوى منه بنیتا، اونی که دیگه عامل کارگری است که بنیه قوی تری داره. یستطیع ان یعمل 10 ساعات فی کل یوم، در هر روز میتونه 10 ساعت کار کنه. و هذا عامل موهوب، یکی از عامل های به اصطلاح داده شده است، بخشیده شده است، طبیعی یملک من القریحة و النباهة، این کارگر مردمه. و هذا عامل موهوب، اون کارگری است که بهش به اصطلاح قریحه و استعداد بهش بخشیده شده. یملک من القریحة و النباهة ما یجعله یدخل تحسینات علی طریقة الامتاز، دارای قریحه ذوق و زیرکی است که او رو قرار میده که یک تحسینات یه محسناتی رو بر تولید، بر روش تولید ایجاد کنه. و یمتج ضعف ما یمتج الاخرون، تولید بکنه دو برابر تولید دیگران. و ذالک عامل، اون یکی عاملی است که لم یواسه الحد، من این کلمه رو در لغت پیدا نکردم ولی ظاهرا میخواد بگه که مثلا بهره هم با او همراه نبوده. بله این لغت رو در کتاب پیدا نکردم. بله ترجمه چی داره؟ لم یواسه الحد، بهره با او همراه نبوده، شانس به او روی نواده. شما ریشه این کلمه رو چی میدونید؟ وطعه. بله بله وطعه با چه درخته دیده؟ وطعه من هر دفعه را دارم نبود کنید. بله این هیچ رو بری کنید، وطعه یا وطعه. بله ظاهرن هیچ پیز نمیده الان پیدا نکن، ولی معنا معلوم. قد خلق للتقلید لا للابتکار، این کارگر خلق شده برای اینکه تقلید کنه، اهل ابتکار نیست. و هذا عامل فنی مدرب، اون یکی کارگر فنی است که تمرین دیده. یمارز امتاز الاجهزه الکهربایی صدقیزه، دست به تولید دستگاه های کهربایی برقی دقیق میزنه. و دارک ذاکه عامل بسید، اونی که دیگه کارگر ساده است. لا یمکنن یستخدم الا فی حمل الاسقاط، نیجه استخدامش کرد مگر در باربری. و ثالثون یعمل فی الحقل سیاسی، کارگر سرونی هست که در زمین سیاسی کار میکنه. و یتوقف علی عملهی مسیر البلاد کلها، و مسیر و راه کشور به طور کلی متوقف بر کار این رجل سیاسی. و اختلاف هذه الاعمال يؤدي الى تفاوت القيم التي تخلقها تلك الاعمال، و اختلاف این کارها منتهی میشه به تفاوت ارزش‌هایی که این کارگران ایجاد میکنند. و لیست هذه الالوان الصارخه من التفاوت بین نفس الاعمال او القيم الناتجه عنها مستمده من واقع اجتماعی معین، این ارقام آشکار تفاوت بین خود کارها یا ارزش‌های ناشی از کارها به دست نیامده از یک واقعیت اجتماعی خاصی مثل سرمایه داری، بل ان المارکسیان نفسها تعترف بذاره، خود مارکسیسم اعتراف میکنه به این تفاوت ها. از تقسم العمل الى بسیط مرکب، زیرا کار رو تقسیم میکنه به کار ساده و مرکب. و ترا ان قیمت ساعت عمل مرکب شدید التغییر، و اون نظر میده که قیمت یک ساعت از کار مرکب پیچیدگی بیشتری داره، از تفوق و اضعاف قیمت ساعت من العمل البسیط که گاهی برتری میگیره به چند برابر از ارزش یک ساعت از کارگر ساده. من مستمع و نه یه کنیم نسبت به سر، یعنی یک کسی ست تومن میگه یک کسی یک تومن میگه، یا 5 درصد دو تا آمار یکی پنج تومن بگیر یکی سن.
این واسه